دامنه نوسان نامتقارن در بورس مقطعی است. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت دامنه نوسان نامتقارن در بورس تصمیمی است که در راستای آرامش بازار گرفته شد و کوتاه مدت خواهد بود. آقای محمد رضا معتمد افزود بر اساس مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها و حوزه خلیج فارس، تغییر دامنه نوسان در شرایطی که بازار از حالت عادی خارج می شود صورت می گیرد. وی اضافه کرد تغییر دامنه نوسان به صورت نامتقارن یکی از ابزارهایی است که در شرایط خارج شدن بازار از حالت عادی خود از نوسانات غیر منطقی سهامداران جلوگیری می کند. آقای معتمد گفت دامنه نوسان نامتقارن که توسط شورای عالی بورس تصمیم گیری شد از جمله ابزارهای حمایتی بازار سرمایه است و در شرایط فعلی راهگشا خواهد بود و باعث ایجاد آرامش در بازار می شود. و در این لحظه از شبکه رادیویی اقتصاد دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز. به برنامه چالش از رادیو اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. ما امروز در این برنامه میخواییم در خصوص مالیات بر تراکنش‌های مالی و نقاط قوت و ضعف اون صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای محمد برزگری هستیم، سرپرست دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، و آقای فرشید رستگار از کنشانسان مالیاتی رو هم اینجا در استودیو داریمشون و در خدمتشون هستیم. جناب آقای برزگری سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
سلام، روز بخیر، ارادت، ایام بکام، با آرزوی صحت سلامت برای شما و مخاطبین عزیزتون در خدمتتون.
سلامت باشین جناب آقای رستگار، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای برزگری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و ممنونم که برنامه به مهمی رو ترتیب دادین در خدمتتون.
سلامت باشین آقای برزگری. از شما اجازه می‌خوام که ابتدا با آقای رستگار شروع بکنم. این تاریخچه‌ای از شروع این بحث مالیات بر تراکنش‌های مالی در کشورمون بدن و بعد در خدمت شما باشیم ادامه بحث رو.
من اگه اجازه بدیم قبل از توضیحات آقای رستگار عزیز بله. توضیحی رو بدم.
بفهم.
با این عنوانه میخوام شروع کنم. ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم.
خب.
اصلا اساسا این لفظ لفظیه که درست در جامعه مصطلح شده.
بله.
اما اساسا مالیات بر تراکنش بانکی موضوعیت نداره. مالیات اساسا یا بر اساس درآمده یا دارایی یا بحث مالیات‌های غیرمستقیمی در خصوص مثلا مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشه. من خواهشم اینه که این لفظ تکرار و مکررا بیان نشه.
خب این چیزی بود، این عبارتی بوده که از طرف کارشناسا، از طرف مجلسی‌ها، دولتی‌ها مطرح شده.
اگر شما عموم هست
خب جایگزین می‌فرمایید چی بگیم مثلا؟
بخونیم ما مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده داریم.
خب مالیات بر درآمد هم که یه بحث دیگه است که
مثلا همین اتفاقا. حالا مستندی که میان به این درآمده میرسن تراکنش بانکیه.
خیلی خوب بفهمین آقای رستگار، خیلی ممنون از توضیحتون آقای رستگار. بفهمم
جناب برزگری اینقدر ماشاءالله فنی هستن که کلماتم براشون مهمه، کاملا درست میفرمایند، منم باشون کاملا موافقم. اولین دستورالعملی که سازمان مالیاتی در ارتباط با این خصوصات 295505 بود 4295، ولی این انقدر از دید خود سازمان نقص داشت و مشکل داشت، اومد چیکار کرد؟ دستورالعمل بعدی رو داد که اولی رو ملغا کرد، یعنی 296505 با اومدن این قبلی ملغا شد که 24/2/96 تقریبا یک سال بعد. چند وقت بعد دستورالعمل تکمیلی شد 296525 که 2/10/96. پس ما دستورالعمل تکمیلی 505 رو 525 داشتیم که تکمیلی اون بود که دوتا بند خیلی مهم هم داشت. اما برج یک امسال یعنی 31/1/99 یه دستورالعملی اومد همه قبلی‌ها رو ملغا کرد، 299-16 در حال حاضر همین که داریم صحبت میکنیم، این بخشنامه 299-16 در حال حاضر رجعت قانونی دارد و سازمان داره بر اساس این عمل میکنه که خیلی جاها مترقی است. به قول جناب برومنزاده جلسه ای که باشون توی اتاق ایران داشتیم چند روز پیش، حالا دربارش صحبت میکنیم و یه جایش هم ضعف داره. این یه مختصر خوب.
خیلی ممنونم. اتفاقا این بخشنامه 16 سازمان امور مالیاتی رو که مطرح کردی، بند 18ش مورد بحث ما حالا در ادامه خواهد بود. آقای برزگری، توی همین بند 18 هم در واقع عبارت اطلاعات تراکنش بانکی واصله اشخاص در واقع مطرح شده. حالا نمیدونم باز این هم اشکال داره به عبارت از نظر مفهومی
یا خیر.
بله، یه توضیح تحلیلی بدین. بله،
برگردم به تاریخچه. ببینید، ما تو بحث رسیدگی به اسناد و مدارک و دلائل و شواهد و قرائن و این لغاتی که میگم، لغاتی که توی بعضی قوانین، برخی مقررات، برخی بخشنامه ها، برخی دستورالعمل ها داره میاد، این یه موضوعه. یعنی ما بحث حسابرسی، رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات، این یه بحثه. یه بحثی دریافت اطلاعات مالی، پولی، هویتی، مکانی و قصله هاست. یعنی ما وقتی میخوایم صحبت کنیم در خصوص مقوله مالیات، دو تا فراز رو باید داریم. یکی این که آقا ما اطلاعات و دیتا و داده و قرائن و شواهد به دست بیاریم. یکی این که بتونیم حسابرسی کنیم. این دستور عملی که جناب رستگار فرمودن و به درستی هم فرمودن، هم تاریخاشو هم صدورشو، این دستورالعمل نمیاد کار جدیدی رو بگه. ببینید، رسیدگی به حساب‌های بانکی از قدیم الایام بوده. ما وقتی می‌رفتیم هر مأمور مالیاتی از جمله من برزگری می‌خواستیم بریم رسیدگی کنیم به درآمدها و هزینه‌ها و قصله حاضر هر معدی، در قالب مواد قانونی مون این کارو می‌کردیم. رسیدگی در اجرای کدام قوانین انجام میشه؟ مثلا در اجرای ماده 229 قانون مالیات مستقیم، مثلا در اجرای ماده 237 قانون مالیات مستقیم، مثلا در اجرای ماده 97 قانون مالیات مستقیم، حالا با اصلاحیه قبلی یا اخیرا با اصلاحیه 34394. پس حسابرسی به دلائل، به مدارک، به اسناد، به شواهد، به قرائن با توجه به این مواد انجام میشه. از قدیم هم بوده. ما حساب‌های بانکی رو قبلا وقتی ارائه درخواست میشد به معدی، یکی از مواردی که از هر معدی درخواست میشد، حسابرس مالیاتی، مأمور مالیاتی طلب میکرد، صورت حساب‌های بانکی خود معدی بود.
بله.
این جزء اسناد مدارکی بود که از معدی دریافت میشد، درخواست میشد، گرفته میشد، بررسی میشد. مثلا صورت مغایرت بانکی رو استخراج میکردن، ردیابی میشد فروش ها، ردیابی میشد خرید ها، ردیابی میشد هزینه ها و قصله ها. یه موضوعی تو قانون جدید اومد برای اون تیکهی که خدمت رو عرض کردم، دریافت اطلاعات. تو دریافت اطلاعات و دیتا مراحل اینطوری بود. مثلا قبلا در اجرای تبصره ماده 201 قانون مالیات مستقیم، با امضای وزیر از بانک ها اگر مثلا یه ماموری یا سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی نیازی به اطلاعات بانکی یه شخصی داشت، در اجرای تبصره ماده 201 درخواست می‌شد و اطلاعات دریافت می‌شد، جدا از اون تیکه که از خود معدی می‌گرفتیم.
بله.
بعد اومد تو قانون برنامه پنجم در قالب ماده 120 مثلا اجازه دادن که بره سازمان مالیاتی، یا مثلا در اجرای ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه دادن که مثلا رئیس سازمان درخواست کنه اطلاعات رو بگیره. این تیکایی که خدمتتون صحبت کردم، تفسیر ماده 231 ماده 30 قانون از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عکس ریز تراکنش‌های بانکیه. پس رسیدگی به حساب‌های بانکی از قدیم الایام بوده.
بله.
آن چیزی که در این دستورالعملایی که برشمرده شد توی این جلسه که در خدمت شما هستیم، دستورالعملایی که سازمان اومد دید امکان داره در رسیدگی‌های متناوب مأموران مختلف در اقصی نقاط کشور یه عدم وحدت رویه‌ای باشد.
بله.
دقت کامل شاید نشود، شاید رسیدگی کاملی نشود. بر اساس تجربیاتی که در این خصوص بین مأمورون مالیاتی بود، دستورالعمل اول صادر شد در سال 95.
بله.
دستورالعمل دوم همش مغایر دستورالعمل اول نیست. خب یک سال کار رفته بود جلو، یه سری رسیدگی‌ها انجام شده بود، برای بهبود کار بخشنامه دوم 505-24-296 صادر شد. برای بهبود امر بخشنامه یا دستورالعمل 525-10 صادر شد. این بخشنامه هم که امروز الان میخوایم صحبت کنیم که ولی بندش حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت در خدمت شما هستیم برای توضیحش، همش مقایره بندهای قبلی نیست. در حقیقت تمام اون چند تا بخشنامه قبلی به اضافه آن چیزی که در حسابرسی ها، رسیدگی ها و آن چیزی که در جامعه بود رو اومدیم تجمیع کردیم در قالب یه بخشنامه که یه توالی توش داره، یه سری مراجع نظارتی توش دیدیم، یه سری مواردی که شاید مؤدیان تا روزهای قبل به برخی از مؤدیان به مامورا مراجعه میکردن، شاید مطمئن نظر قرار نمیگیره، توجه کمتری میشه، تو این بخشنامه تأکیدی شد.
درسته. حالا به سال 95 اشاره کردید، یه انتقادی که در واقع توسط کارشناسان مطرح میشه مسئله رسیدگی به عملکرد سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی حالا به همین اطلاعات حساب ها برای قبل از سال 95 هست. شما موافقین به لحاظ قانونی چه وضعیتی داره؟ اشکالات حقوقی میگیرن به این موضوع؟ این رو توضیح بدید خواهش میکنم آقای رستگار. اگه هم شما نقطه نظری داشتید حتما با آقای برزگر اجازه بدین که صحبت بکنن. در این مورد بفرمایید، همون وسط هر جا که نقطه نظری داشتید بفرمایید آقای برزگر.
من داشتم توضیح میدادم خدمت. ببینید رسیدگی به حساب های بانکی از قدیم الایام بوده. آن چیزی که در سال 95 به قانون اضافه شده با توجه به اصلاح 1.3.4.94 ماده 169 مکرره که اگه شنیده باشین دوستان همه به این تاکید دارن که با توجه به این که ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم در 1.3.4.94 تصویب شده و از 1.1.1.395 به بعد لازم مراجعه، پس رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از برای شواهدی که در قالب تراکنش بانکی به سازمان مالیاتی میره نباید برگرده به قبل. من توضیح قبلی رو به خاطر همین موضوع دادم. ببینید تو ماده 169 مکرر قانون مالیات چی تصویب کرده؟ بریم ببینیم. نوشته بانک ها مکلفن. ببینید فرقش اینه. تا قبل از سال 94 بانک ها تکلیفی نداشتن برای ارسال اطلاعات به سازمان مالیاتی. از سال 95 به بعد بانک ها مکلف شدن. مکلف شدن چی رو به سازمان مالیاتی بدن؟ جمع گردش بدهکار، جمع گردش بستانکار، مانده ابتدا و مانده پایان دوره. یعنی آن چیزی که اساساً برخی از دوستان میگن به واسطه اون سازمان مالیاتی از 95 به بعد باید وارد حساب‌های بانکی بشود، اصلاً آن ریز تراکنش بانکی نیست. صرفاً تکلیفی است برای بانک‌ها و مؤسسات ارائه اطلاعات. یعنی از سال 95 به بعد بانک‌ها مکلفن این اطلاعات به سازمان مالیاتی بدن.
خب برای قبل از سال 95
آیا دارم توضیح میدم؟ هیچ مجوز جدیدی برای حسابرسی توسط سازمان مالیاتی تو ماده 169 مکرر نیست. یعنی استنادی که میکنن دوستان که آقا به واسطه ماده 169 مکرر سازمان مالیاتی باید از 95 اصلا توی هم چیزی نیست. اصلا هیچ اختیار جدیدی از حیث حسابرسی و رسیدگی توی ماده 169 مکرر جدید نیست. بله. فقط تکلیفیت به بانکا. آن چیزی که قبلش بود و الان هم هست هنوز و اگر سازمان امور مالیاتی بخواد ریز تراکنش بانکی رو دریافت کنه و بگیره بر اساس اون پیش میره، بر اساس تفسیر ماده 231، بر اساس ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و یا حساب‌های بانکی که به سازمان میرسه. حالا خود مؤدی امکان داره حساب‌های بانکی رو به سازمان مالیاتی بده، مراجع نظارتی امکان داره حساب‌های بانکی رو به سازمان مالیاتی بده، یا از هر طریقی به دست سازمان مالیاتی واصل میشه.
بله آقای رستگار بفهمید
جناب برزگری، چون یه برنامه چالشی هست من دوست دارم که یک مقدار این بحث رو یه ذره در قالب
صراحت داشته باشید.
بله بله حتما.
بله بفهمید.
عموماً جناب آقای پارسار اسکول سازمان مالیاتی تو نامه‌هایی که در جواب مثلا آخریش دیگه دیوان محاسبات بود دیگه دادن، به دو تا ماده استناد میکنن. این دو تا ماده خیلی بولده توی خیلی میگن توی صحبتاشون، یکی تفسیر 201 که یکم سی ارزش افزوده است که میگن ما از 27/11/80
در خصوص چی بود این دو تا رستگار؟
این در خصوص جواب
دریافت ریز تراکنش. من خواهشم اینه که تو این امروز دو تا موضوع رو هم جدا کنیم، حسابرسی به تراکنش.
بله.
دریافت تراکنش.
بله بله کاملا درسته.
الان از نظر حضاری که تو این جلسه در خدمتتون هستیم به نظر من دریافت تراکنشه.
بله.
نظر شما جدا از اینه؟
نه فقط من
یه نکته اول رو با هم حل کردیم.
بله بله کاملا.
ماده 3 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 ماده و تبصره ماده 200 که قانون مالیات مستقیم دریافت تراکنشه.
کاملا.
ارتباطی به حسابرسی نداره. درست شد؟
کاملا.
پس اساساً این که تاکید می‌شود حسابرسی و رسیدگی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی از 95 به بعده هیچ رابطی با اخص تراکنش نداره. اینا رو هم دیگه جدا کنیم.
خب من یه توضیح بدم.
نکته اساسی اینه که تو جامعه شاید دقیقاً نمیام سراغ این لغات.
حالا آقای رستگارم بگن آقای بزرگری پیش می‌کنن.
فرمودن که ما قدیمم هنوزم هست. میگفتن که زمانی که رسیدگی می‌رفتیم بله می‌گرفتیم تراکنش رو. ولی اون درجه 229 156 بود دیگه اگر بخوایم کنارم بذاریم. یعنی من ممیز مالیاتی اگر می‌خواستم منم جای رسیدگی بکنم میگفتم اوکی تو برگه دعوت اصل مدارک یکی از مواردش گردش حساب بود. منتها توی آراء دیوان عدالت اداری به این اشاره شده. آراء مختلفش جناب برزگری استادن میدونن که بالاترین مرجع قضایی اداری ایران دیوان عدالت اداری است. پس چرا آراء دیوان عدالت اداری تو شعبات مختلفش؟ ما همین چند روز پیش هم در خدمتتون جناب برومنزاده بودیم. قاضی هستن که بسیار مسلطن به مالیات. مثلا حذف کردم تو جلسه که شورای گفتگو بودیم توی اتاق ایران که در ارتباط با همین بخشنامه 216 قرار تصمیم گیری بشه، خدای برزگری هم گویا تو جلسه بودن.
بله.
جناب برزگری خب من یه سوال بپرسم، خیلی رفتیم جلو، چرا دیوان عدالت اداری توی آراء مختلفش به صراحت، دیوان محاسبات به صراحت، دستگاه نظارتی به صراحت میگن که سازمان مالیاتی مجوز ورود به تراکنش‌های مؤدی‌ها قبل از آمد 5 نداره به نظر شما؟
خود عزاری توضیح دادین که آقا ما میتونیم ورود به تراکنش بکنیم، خودتونم توضیح دادین دیگه، قبلا هم تو بند 2 ما درخواست ارسال مدارک بود و ما برسوم ارسالی. پس اینکه امروز دیوان رأی میده، اولا که من آرای مختلف دیوان نیست، ما خیلی جلسات متعددی با دیوان داشتیم، همونطور که عزاری هم فرمودین جلسه مربوط به همین بخشنامه را من خدمت آقای هم آقای بوزنده بودیم، هم سایر اساتیدی که توی دیوان هستن، اساتید ارزشمندی که همه جمع اون هیئت تخصصی واقعا اشراف کامل به موضوع دارن و توضیح کاملی هم دادیم. دو تا نکته هست. این که آقا ما استناد کنیم به دریافت مالیات طبق یه بخشنامه، این که ما استناد کنیم به قانون برای دریافت مالیات توی دیوان عدالت اداری و به درستی تأکید میکنن موضوعات رو از این حیث که اگر قرار مالیاتی وصول شود طبق اصل 51 قانون اساسی باید به موجب قانون باشد. برخی وقتا من ممیز، من حسابرس، من رسیدگی کننده پرونده مالیاتی استنادهای قانونی امکان داره اشتباه باشه. من خدمتتون عرض کردم اصلا ما به واسطه تفسیر ماده 231 و ماده 30 ارزش افزوده نباید حسابرسی کنیم. این درسته چه اینا مواد قانونی اخص اطلاعاته.
بله.
اما اگر من تو گزارش رسیدگیم بنویسم آقا به استناد فلان بخشنامه من مالیات میگیرم، خب این حرف درستی نیست. یا اگرم نمیگم غلطه، اکمل نیست، کامل نیست. استناد قانونی برای رسیدگی به اسناد، مدارک، شواهد، محرک و هر آن چیزی گفته میشود برای اخص مالیات طبق قانونه. امکان داره تو رسیدگی های ما مامورین تو پرونده های مختلف، خب خیلی آرا تو دیوان بوده، آن چیزی که شما بهش استناد میکنی آن آرایی که میاد تو این صفحات مجازی، ولی خب ما خدمت همین آقای بلومنزاده که از نام بردیم، اصلا من نمیخواستم نام ببرم، و سایر قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری که مراجعه میکنیم تعداد کثیری رأی دادن، آراشون تعداد زیادیه و خیلی هاشون هم تایید شده. نه از این حیث که موضوعاً ما داریم درباره یه مدعی قانونی صحبت کنیم، میگه آقا شما داری گزارش مینویسی، قطعاً تو رسیدگی به مالیات سال 92 استناد به این که به موجب یه بخشنامه تو سال 97 داری یه مالیات، من کلی میگم اصلا نمیخوام برگردم به بخشنامه دستورالعمل بانکی، کل بخشنامه رو میگم، و به استناد اون بخشنامه مالیات بگیری، این چیز صحیحی نیست، شاید کامل نیست. استناد برای دریافت مالیات قطعا مواد قانونیه.
خب به چی استناد کنیم جناب بریز؟ من فرض کنم
خدمت رو عرض کردم ماده 237، ماده 229،
یعنی به استناد اینها میتونم،
ماده 157 بله
به استناد اینها میتونم.
مواد قانونیه چی میگه؟
آخه 237 که صدرش میگه برای تشخیص با چی ویژگی‌هایی داشته باشه.
خب حالا بریم سراغ میرسیم به اینکه شما حتما صحه خواهید گذاشت که امروز این بخشنامه که سازمان داده دقیقاً این مواد توشه. چرا میگه تو ماده 237 چی میگه؟ میگه آقا باید برگ تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و دلائل، اسناد و مدارک و دلائل.
بله.
تو این بخشنامه چی داره تاکید میکنه؟ میگه مأمور مالیاتی شما که میری حساب رسی میکنی باید دلائل داشته باشی، باید مدارک داشته باشی، باید اسناد داشته باشی. صرف خود گردش یا تراکنش معید درآمد نیست.
آفرین.
این رو شما خودتون قبول دارین.
آفرین.
بخشنامه‌مونه. آفرین. تو بخشنامه تصریح شده این.
چند بار تصریح شده؟ بله.
اصلا تو بندهای مختلف این بخشنامه و هم بخشنامه قبلی، یعنی تو بخشنامه 505 هم تصریح شده.
بله.
بند 13 بخشنامه 505 هم.
بله.
این نکته جدیدی نیست که فقط تو این بخشنامه باشه. تو همون بخشنامه سال 96 هم تو بند 13 دقیقاً تصریح شده که صرف تراکنش بانکی درآمد نیست.
هر سقفی که این تراکنش داشته باشه.
هر فرق نداره. تراکنش که میگیم داریم روی یه رکورد صحبت میکنیم. این نکته.
خب من درباره سقف هم صحبت میکنیم حتما.
سقف موضوع دیگه است.
یه بحث دیگه است. آره.
اصلا اون جداگانه یه بحث دیگه است. اون برای دریافت و اخذ اطلاعات و نحوه ارسال و اون موضوع رو هم
صحبت. اونم صحبت.
ولی یه فکر کنه یه تراکنش، یه دونه تراکنش. امروز سازمان مالیاتی به دست اداره امور مالیاتی میرسه، نه تراکنش بانکی، یه فاکتور، یه صورت حساب.
بله.
حالا من میام تراکنش که حالا خاص این برنامه است توضیح بدم. یه تراکنش امروز به سازمان مالیاتی واصل شده، مؤید این مطلبه که یه پولی به حساب یه شخصی واریز شده.
خوب.
اینجا باید اداره امور مالیاتی شخص رو صدا کنه، درخواست کنه، بگه آقا یه پولی به حساب شما اومده، لطف کن درباره این پول توضیح بده.
هر مبلغ، آقا سوال من اینه که هر مبلغی، مثلا اگه یارانه به حسابش پرداخت
نه نه اونه که مشخصه، اونه که توی پالایش ها میدن کنار.
خب مثلا
من توضیح بدم.
خالب.
ما داریم درباره اونجایی صحبت میکنیم که بر اساس حسابرسی ها و رسیدگی های سیستمی این رقم ها مشخص نمیشه. شما استعداد داشت داریم، معدیان محترم هم میدونن. دفتر مواظبه بر فرآیند مالیاتی و پولشویی و حالا سیستم‌های فناوری که الان تو سطح سازمان امور مالیاتی هست، وقتی که این تراکنش ها از بانک ها اخذ میشه مستقیما به ادارات نمیره، قبلا میرفت مثلا 3-4 سال گذشته، الان تو این 2-3 سال اخیر مستقیم ارسال نمیشه، قبل از اون میاد یه پالایش سیستمی اولیه انجام میشه. مثلا حساب به حساب ها رو میذارن کنار، مشخص میکنن که آقا بر اساس کدها، رکوردها و اطلاعاتی که در این تراکنش ها قابل دانش و قابل رسیدن از طریق سیستمی هست، به یه سری از موارد میرسه سازمان امور سیستمی ها. هیچ شخصی هم دست نداره، هیچ کسی هم نگاه نمیکنه، سیستمی تعریف شده، کارهای فناوری. میگه حساب به حساب از این تراکنش ها انقدر، از حساب خودش به حساب شخص منتقل شده، انقدرش مثلا حقوق، انقدرش امکان داره یارانه باشه، انقدرش مثلا خسارت و موارد مختلفی که باید کنار گذاشته بشه.
بله.
این سیستمی پالایش میشه. آن چیزی که به واحدهای مالیاتی ارسال میشه بعد از این پالایش است. مثلا حتی مثلا ما اخیراً توی امسال اونایی که واریزهایی که با پوز بوده و دستگاه پوز فروشگاهی بوده و غیر از پوز بوده هم حتی جدا کردیم. اینو به ادارات عمومی فرستیم. آن وقت که ادارات معدیان محترم درخواست میشه بیان برای ارائه اطلاعات، آن مواردیه که از نظر سیستمی با توجه به دانشی که الان ما داریم، شاید قطعاً شما چند سال آینده که بریم جلوتر، قانون بانکداری اصلاحات خاص خودشو داره، همین مراودات چه اصلاحات خاص خودشو داره، قطعا هر چی ما بریم جلوتر اطلاعات کامل تر بشه این پالایش اولیه ما دقیق تره. علی حالا این اطلاعات میره توی واحد مالیاتی، معدیان محترم خواسته میشه، میگن آقا این اومده حسابت، این تراکنشات اینقدرش حساب به حساب بوده کنار گذاشتن، اینقدرش مثلا حقوق بوده کنار گذاشتن.
آقای بازرگانی اینا باید پرونده مالیاتی هم داشته باشن یا نه؟
لزومی نداره. دو حالت داره. معدیان محترم بحث ماده یه که قانون مالیات مستقیم به عنوان معدی مشخصه، اونجا میگه صاحب درآمد، حالا املاک و غسل هازا.
بله.
اشخاص حقیقی، اشخاص عمومی.
بله.
ما شخص یه حساب بانکی داره، دو حالت میتونه داشته باشه. میتونه قبلا در سازمان امور مالیاتی صاحب پرونده باشه به عنوان یه معدی، حالا تو بحث مشاغل، تو بحث املاک، تو بحث اشخاص حقوقی صاحب پرونده باشه، میتونه نباشه اساسا. خب. هر حالت پیش میاد دیگه،
یعنی هر دو حالت شامل این موضوع میشه.
آره هر دو تا.
چون من اینو کنده بودم بعد پرونده مالیاتی باشه.
نه تفاوتشیه، اونی که پرونده مالیاتی داره اول این اطلاعات میره اون قسمتی که پرونده مالیاتیش هست. چرا میره اونجا؟ ما یه سری اطلاعات قبلا از گرفتیم، ببینید این خیلی مهمه ها. اونی که پرونده داره توضیح دادن آقای رستگار عزیزم که آقا ما در اجرای بند دو برگ درخواست در اسناد و مدارک حسابای بانکی معدی رو میگیریم تو رسیدگی هامون. یعنی اونایی که پرونده پیش ما دارن.
بله.
خب حالا که این اطلاعات بانکی میره، اول مامورین ما مکلفن این اطلاعات رو پروندهشون مقایسه کنن. اگر قبلا اساسا اون حساب بانکی حسابرسی شده باشه، رسیدگی شده باشه، مجددا معدی رو نباید بخوان. چه قبلا اینو مورد بررسی قرار گرفت.
پس قبلی من این صحبتی دارم. حالا به اینجا رسید که جناب بررسی‌گر فهمودن من اصلا نمیگم که یعنی تو گزارش نباید بنویسن 231 کتب سرش رو و
مدرسه دریافته.
آره. شما فرمودی که به استناد 237 و این موارد میتوانند
ماده 97 بعد اینو رسیدگی مالیاتی دیگه
رسیدگی مالیاتی خب میرسیم به اینجا که اگر که یعنی سازمان مالیاتی اگر مثلا 98 مرور زمان 5 سال دیگه اگر که اطلاعات 4 سال قبلو صرفاً تراکنش برسه دست سازمان، آیا سازمان به استناد این مواد، چون همیشه حقوقدان ها میگن آقا وقتی سازمان مالیاتی بخواد کاری انجام بده مجوز قانونی براش وجود داشته باشه، الان حرف اصلی دیوان عدالت اداری و مراجع اینه که مجوز قانونی برای این وجود نداره. حرف اصلی اینه. چرا آراء مختلفه؟ اصلا یه بحث دیگه هم هست جناب برزگری عزیز. به قول شما آراء دیوان که اومده اینطوری که من از صحبت شما فهمیدم تو گزارش های رسیدگی نوشتن اون تبصره رو نوشتن
که من ندیدم دونه دونه من پرونده رو ندیدم. من
چرا باطل شده پس؟
زیادی از دیوان دیدم که خیلیاش تایید اتفاقا رسیدگی.
یه دونه فقط من تا جایی که میدونم یه قاضی وجود داره.
نه. همین آقای برومزه گزدلی نام بردین من قسمت عمده از رأی این بزرگوار ارزشمندم دیدم تایید.
خب اون اون چرا حالا بهتون حالا سر اونم میرسیم. من میدونم داستان چیه. داستان اینه که تبصره ماده 11 دیوان که شاف دارید خودتون مگه نمیگه که اگر دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرد، حالا شکلیه دیگه، سازمان مطبوع که میشه سازمان مالیاتی مکلف به رعایتون تو پرونده مشابهه.
قطعاً تو پرونده مشابه لغت مشابه رو با من بیاین. لغت مشابه
شما مشابه یعنی همین دیگه. قبل از سال 95
پرونده های مالیاتی اساساً با هم متفاوتن.
خب موضوع یکیه ها.
نه موضوع کلان یکیه. موضوع ریز پرونده با هم متفاوتن. آخه... ببینی چرا خیلی فرق داره. اتفاقا ما بزرگواران توی دیوان عدالت اداری و سایر جهان میریم میشینیم صحبت میکنیم. اگر این باشه که سازمان دست تخلف که نمیکنه که، میریم صحبت میکنیم، همین مباحث مطرح میشه.
خب یعنی چی ریز
بحث رویه برای چی میاد؟ ببینید تو پرونده های مالیاتی پرونده متفاوت. چرا متفاوته؟ من داشتم توضیح میدادم. ما تراکنش یه معدی رو گرفتیم، پالش سیستمی کردیم، فرستادیم ادارش.
بله.
معدی رو میخواهند. معدی ها چند گونه اندیه. یه سری هم معدی ها میان اصل مدارک میدن. نوع درآمدشون با هم متفاوته. یکی کار کفش میکنه، یکی کار پوشاک میکنه، یکی کار کشاورزی میکنه، یکی کار تعلیم و تربیت میکنه. یه سری فعالیت هنری داریم، یه سری فعالیت پزشکی داریم، وکالت داریم و غسل آزاد. پس اینا اساسا شغلای متفاوتی میتونن داشته باشن و روند کسب و کاریشون هم با هم متفاوته. توی یک کسب و کار فروش دقیقا پول به حساب میاد، با پوز بانکی حساب واریز میشه. توی یک کسب و کاری نه تلفنیه، مثلا ساتنا و پایا و قسل آزام و خدمات بانکی استفاده میکنن. بعضی شغلا پول نقد اساسا فیش بانکی واریز میشه. بعضی
برزگری من حرف شما رو
و حالا موضوعات مختلف
ما اینا رو
من حرف شما رو قبول دارم.
پرونده های متفاوت با هم متفاوت.
خب نه آخه موضوع یکیه. ببینید لوایح مختلف که به دیوان رفته موضوع یکیه که آقا سازمان مجوز ورود به قبل از 95 ندارد.
من توضیح دادم خدمت.
آخه کار چسب
فرق کنه. اتفاقا این نیست. اتفاقا ما با دیوانم که نشستیم صحبت بزرگواران اینه. میگم بررسی دقیقی باید انجام بشه. درست حرفشون. باید حتما بررسی دقیقی بشه. میگم باید به معدی وقت داده بشه که بره اطلاعاتش کامل بیاره. حرف درستیه تو بخشنامه ما هم تصریح شده.
خب اون صراحتی که تو آرای دیوان داره بابت اینکه صراحت داره دیگه.